یه روز گرم و بانشاد و یک صبح پرفروغ به همراه یکایک شما خوبان شنونده رادیو گفتگو و برنامه صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو.
مرا به بوی خوشت جان ببخش و زنده بدار، مرا به بوی خوشت جان ببخش و زنده بدار، که از تو چیزی از این بیشتر نمیخواهم.
شکر واسه هرچی که دادی، هرچی ندادی شکر، واسه قطره اشکم لحظه شادی شکر، که میتونم بخندم به غمهای کشندم، نیشه تو نامیدی به رویا دل ببندم. هرکی دنیاشو سپرد دست تو بیچاره نشد، زندگی هزار دفعه به مو رسید پاره نشد، درست اونجا که خیالشم نمی کردم رسون، اونجایی که خواستی برگردی و برگردم رسون. شد واسه هرچی که دادی، هرچی ندادی شد، واسه قطره اشکم لحظه شادی شد، که میتونم بخندم به غمهای کشندم، نیشه تو نامیدی به رویا دل ببندم.
عشق را وارد کلام کنیم، تا به هر آبری سلام کنیم، و به هر چهره‌ای که تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنیم. زندگی در سلام و پاسخ اوست، عمر را صرف این پیام کنیم. در عمل باید عشق ورزیدن، گفتگو را بیا تمام کنیم. آبری شاید عاشقی باشد، پس به هر آبری سلام کنیم. سلامی عاشقانه نثار محضر پرمهرتان. صبح بخیر مردم ایران. الهی راز دل با تو چه گویم، که تو خود راز دلی، دانه و لانه و بال و پر و پرواز دلی. پروردگارا لطیفا ای صاحب و دانای نگاه ها، عشق ها و لبخند ها، آینه دل ما را با آفتاب نگاهت روشن گردان، و بر سینه های پردرد ما جویبار عشق و ایمان را جاری ساز، تا دل خیش را به امید تبسم تو مصفا کنیم و فرهاد جانمان را به ناز نگاه تو شیرین نماییم. امروز چهارشنبه است، 16 تیر ماه 1400 هجری شمسی، 7 جولای 2021 میلادی و 26 ذیقعده 1442 هجری قمری. به صبح گفتگو از رادیو گفتگو خیلی خوش اومدین. دوستان، یاران، سلام. سلامم به گرمای دست تی دوست، دلم لحظه ای با دلت روبروست. بگو عاشقی تا سلامت کنم، تمام دلم را یک جا به نامت کنم. تنتون سالم، روحتون شفاف، لبهاتون به غنچه لبخند همیشه مزین، زندگیتون شیرین، سفرهاتون انشاءالله رنگین و نظر مهر ربوبیت پیوسته بر شما باد. بله، یه روز جدید خلق شد که در اون میتونی اون چه دیروز انجام ندادی رو امروز انجام بدی و فرصت خلق فرداهای بهتر رو داری. بسم الله، بساز امروز تو. میگن هر صبح گلدانی خالی است و هر گلدان را گلی واجب، و امروز هم مثل همیشه وجود نازنین شما گل گلدان ماست. زیباترین گل خدا. روزتون سرشار از خیر و نیکی انشاءالله. میگن سلام صبح طلایی ترین کلید برای ورود به قلب هاست، پس صمیمی ترین سلام تقدیم به شما مردم ایران.
یه صبح نو، یه لبخند و یه جمعی با یه انگیزه، یه صبح با نشاط و خوب کنار هم دل انگیزه، حرکت میکنیم با هم به سمت اوج خوشبختی، همیشه پشت هم هستیم پر از امید و سرسختی. ایران ایران، ایران ایران، ایران ایران، ایران ایران. یه پرچم روی سینم من، فدای سرزمینم، میونه مردمی عاشق، منم عاشق ترینم، حرکت میکنیم با هم به سمت اوج خوشبختی، همیشه پشت هم هستیم پر از امید و سرسختی. ایران ایران، ایران ایران، ایران ایران، ایران ایران.
الهی امید رضایت تو. مردم ایران، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. ممنون که هر روز صبح این ساعت همراه ما هستید، برنامه‌مون رو میشنوید، اظهار نظر میکنید، حرف میزنید، گله میکنید، حرفای شیرین میزنید، گاهی اوقات تلخش میکنید. بالاخره زندگی همین تلخ و شیریناست دیگه. و ما چقدر خوشحال و خرسندیم از اینکه هم کلام شما هستیم و چقدر خوشحالیم که به ما اعتماد دارید و دست کم تو این برنامه حرفتون و دردتون و سخنتون رو مطرح میکنید. ما هم تا اونجایی که بضاعت این آنتن اجازه بده رادیویش میکنیم و مطرح میکنیم. اونایی که تند یکم لطیفش میکنیم، اونایی که لطیف اما باید تند باشه رو تند میکنیم، به جاش خلاصه میچسبونیم به تنور. و تلاشمون اینه که مطالبه شما رو بکنیم، تلاشمون اینه که چقدر موفق باشیم نمیدونم واقعا، اما همه دعوه‌مون این هست. خواهش میکنم همراه ما باشید با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. مثل همیشه 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2285 هم تلفن ماست. امروز سراغ موضوع سالمندی خواهیم رفت. قدیما میگفتن طرف بچه سر راهیه، شنیدی دیگه، حالا خیلی این تعابیر اطرح میشد، میگفت یتیم خونه ایه یا بچه سر راهیست. با این فرمون که ما تو همه حوزه ها داریم جلو میریم، اگه تو حوزه جمعیت و سالمندی جلو بریم، پس بعد روز میگن این سالمند سر راهیه. یعنی چی؟ یعنی خیلی از ماها زن نمیگیریم، بعضی همون زن میگیریم، بچه دار نمیشیم، بالاخره در آینده یه چیزی میشیم تو مایه های انگلستان که از هر سه تا سالمند یکیشون کسی رو نداره که ازش نگهداری بکنه. تازه الان اونجا خوب وضعیتشون، تو 70 سال دارن کار میکنن این وضعیت رو برگردونن. اینه وضعیت ما که اصلا دنبال این قضیه هم انگار نمیریم. بله، پدیده سالمندان سر راهی در انتظار جامعه ماست. سالمندانی که ماها از بچگی میآموختیم که بزرگتر تو دیدی اول کاری که میکنی دستشو ببوس، پدر بزرگت، مادر بزرگت. و چقدر از ماها دهه چهلی ها و دهه پنجایی ها مدیون تربیتمون، مدیون پدر بزرگا و مادر بزرگامونه. امروز با تلخی باید ازش صحبت بکنیم. قطعی برق تو این چند روز قراره یکی از همین آقایون برقی بیاد رو خط، از آقایون مسئول، ببینیم که علت این قطعی برق چیست. حالا علت قطعی که خیلی چیزا اعلام میشه، اما خب برای که ما تک به تک نشیم این وقت کتی پاره شه، لباسی پاره بشه، از دوستان مجلس هم کنار ما هستن که ایشون هم بالاخره سوالات خودشون رو بپرسن از آقایون مسئول در حوزه توانی. پیک پنجم کرونا موضوع بعدیمون هست که بهش خواهیم پرداخت. و موضوع سیب زمینی هم موضوعی است که این روزا خیلی ذهن‌ها رو درگیر کرده. قیمت تمام شده برای یک کشاورز یه عددی است، اما شاید یک پنجم اون عدد ازش خریداری میشه، و این یعنی این که اون کشاورز دیگه نمیره بکاره سیب زمینی. وقتی نمیکاره سطح زیرکش پایین میره، تولید کم میشه و قیمت بالا میره. یعنی چیزی که تو تقریبا 78 سال گذشته درباره سیب زمینی و پیاز اتفاق افتاده. این چهار تا موضوع رو سعی میکنیم بهش بپردازیم. خوشحال میشیم شما هم همراه ما باشید. اگر میتونید پیام بدید 301035 خوشحال میشیم پیامتون رو بشنویم، به خصوص درباره برق، چون من خودم که خیلی سوال دارم، سوال شما هم کنارش باشه ان شاء الله، یا اصلا سوال شما مبنا باشه. تلفن هم 2265-2285. از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید برنامه ما رو گوش بفرمایید روی گوشی های گوشمندتون. خواهش بکنم همراه ما باشید، بحث اینشان رو شروع کنیم. بیا علی مدد.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب آقای دکتر علی پژهان، جمعیت شناس و از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای به دکتر پژهان، به شما سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
من هم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شنوندگان عزیز با کمال میل در خدمت شما هستم.
قربون شما آقای دکتر پشان، زنده باشید. میگن تو انگلستان از هر سه سالمند یکی هست که کسی رو نداره ازش مراقبت کنه. این در حالیه که حدوداً 70 ساله دارن تلاش میکنن این چالش رو ازش عبور کنن. ما الان تو پنجره جمعیتی هستیم که شاید مثلا بین 15 تا 20 سال فرصت داشته باشیم از این پنجره جمعیتی و جمعیت جوانمون استفاده کنیم. حالا شاید نزدیک یک سالی باشه، حالا چیزی که من میبینم، حالا شاید بیشتر، که مثلا تو تلویزیون تبلیغات که میشه، مثلا این تبلیغات که برای بچه‌ها میکنن نشون میده یه خانواده جوانی مثلا دو تا بچه داره، تو تبلیغ دو تا بچه رو نشون میده، یا دو تا خانواده چهار تا بچه رو نشون میده. اینو خب خودش خوبه، اثرگذاره. کار اینجوری کمک میکنه به اینکه جوان‌ها میل پیدا کنن. یه آماری هم گرفتن، حدود 70% زنای ایرانی، یعنی خانمایی که دارن زندگی میکنن، دلشون میخواد مثلا فرزند سه تا داشته باشن و حتی بیشتر هم داشته باشن. اما واقعیت ها این نیست. یعنی خیلی از شهروندان درگیر معیشت و روزمره شونن، خیلی ها نگران بهینه کردن زندگیشونن، میگن خب حالا ما بچه بیاریم چجوری ادارش بکنیم. گرچه اعتقادات دینی ما اینو نمیگه، یعنی باورهای عملیاتی ما هم حتی تو زندگی اینو میگه که وقتی صاحب فرزندی بشیم خدا روزیش رو میرسونه. اینا باورهای ماست، اما با واقعیتهای ما خیلی جور در نمیاد. یعنی اونایی که نگاه های بلند مدت دارن میگن خب ما صاحب فرزند میشیم خدا هم کمک میکنه، اما اون نمیشه واقعا همچین نگاهی رو داشت و نمیتونیم جمعیت رو هم بادار کنیم به اینکه به این سمت و سو بره. چه کنیم با این گره کور مراقبت از جمعیت و حفظ ساختار جوانش؟
خب شما به خوبی اشاره داشتید بر روند و تحولات حالا جمعیت، به خصوص حوزه سالمندی اشاراتی داشتید، اما چیزی که مهم هست، فرزندآوری رو با رویکردهای متفاوتی میشه بهش نگاه بکنیم که این فرزند بیاد. یعنی نگاه آدم ها متفاوتن نسبت این مسئله. برخی ها رو گمان خودشون مسئله اقتصادیه، برخی ها میگن فرهنگیه، برخی میگن نه سیاسیه. اما مهمترین مسئله که تو کشورمون الان باش دست پنجه نرم میکنیم، به نظر من و یافته ها و پژوهش ها نشون میده، نظر شخصی من نیست، بیشتر مسئله فرهنگیه، نگرش آدم ها، نگرش خانم ها و نگرش در واقع زوجه نسبت به بچه آوری فرق کرده. شما الان دقت بکنید، اقتصادی نیست، اقتصادی هست، منتها تاثیرگذاریش کمتره نسبت به مسائل فرهنگی.
بله.
مثالی خدمتتون عرض کنم، شما ببینید یک فرزند ماهانه، شما اگه دقت بکنید یک حساب سرانگشتی، آقا ما میگیم حالا چپو میگیم یک تومن، یه تومن تا یک و نیم نهایتش در واقع هزینش بشه. اما بعضن برخی زنانی که تمایل به بچه آوری ندارن و با اینها صحبت کردیم، میبینیم با اینها مثلا یک سگ داره پرورش میده، بعد ازش میپرسیم، میگه ازش میپرسیم چرا بچه نمیاری، میگه هزینش بالاست. بعد وقتی که میگیم هزینش مگه چقدر میشه، بعد در لابلای صحبتش ازش میپرسه این سگی که الان داری، سگ خونه،
چقدر هزینه میکنی؟ بله.
چقدر هزینه میکنی؟ مثلا میگه آقا 1500 نزدیک 2 تومن ماهانه، نمیدونم این مشکلات داره، اینا داره، اینا داره. به هر حال من میخوام بگم نگرش زنان جامعه کشور ما به بچه آوری عوض شده. شما ببینید اقتصاد ژاپن خیلی خوبه، چرا زنان ژاپنی بچه نمیذارن؟ چه بار تی اف آر باروریش کمه. زنان حالا همون انگلستانی که خود زتری نام برده، یا فرانسه، یا پس این فرزندآوری خیلی ربط نمیتونیم بدیم به بحث اقتصاد.
درست.
یه چیزی هست فرهنگیه. در لابلای صحبت شما بود تقریبا 60-70% مردم تمایل بچه‌آوری دو بچه و بیشتر رو دارن.
حدود یعنی 68% از زنان ایرانی اگه عمر دقیقش بخونم.
آره آفرین.
نه میگم ما دوست داریم بیشتر از 3 تا بچه داشته باشیم.
همین دوست دارن، اما وقتی چه ما باید ببین، ما مثلا من نوعی استاد دانشگاه هستم، از دانشجوان هم میپرسم توی کلاس 20 نفری که نشستن 15 تاش خانمن، ازش میپرسم قصد ازدواج داری؟ 95% همه تمایل به ازدواج دارن.
بس.
توی عرصه فوق لیسانس یا لیسانس. بعد از 5 سال دیگه سراغ از اینا میگیرن، 10 سال دیگه میبینم مثلا در واقع از اون 95% 50% ازدواج کرده. بعد از اون 50% که ازدواج کرده، 20% تمایل به فرزندآوری داشته. خب باید بفهمیم، متوجه بشیم، سیاستمداران، قانونگذاران، دولتمندان چرا همه تمایل دارن، اما چه اتفاقی میفته وقتی که ازدواج میکنن؟ اون نگرش ازش گرفته میشه، اون باور ازش گرفته
چرا میشه. به نظرتون آقای دکتر
یکی محصول جامعه مدرنه، برها رسانه ها و ماهواره ها و متاسفانه به تعبیر شما خانواده های ملوس و قشنگ را یک فرزند و دو فرزند در اذهان عمومی نهادینه کرد.
آخه اینطور نیست آقای دکتر پژوهان الان ها
که
مثلا بگن که نه خب آخه بچه میخواد چیکار، جلوی رشد خودتو میگیره، حالا یه دونه باشه راحت‌تر. نه میخوام بگم الان این نیست، واقعا یه اتفاق نیفتاده. الان تو ببینید تو رسانه ها تنهایی رو یه مقدار پر میکنه، مثلا شبکه های اجتماعی فضای خالی و تنهایی رو پر میکنه، اما این خانمای ایرانی که گفتن ما دوست داریم 3 تا بچه و بیشتر داشته باشیم، اینا اون نگاهو دارن، میگن ما آینده کی میخواد از ما مراقبت کنه، این تنهایی ما رو کی پر میکنه؟ این باعث میشه که میلی به فرزندآوری داشته باشن اما الان امکانش نباشه. اما اینکه شبکه‌های اجتماعی، من به جد میتونم بگم الان تو شبکه‌های اجتماعی نداشتن فرزند یا حتی اکثر یه فرزند و اینها الان نیست، واقعا من نمیبینم حداقل تو شبکه‌های اجتماعی.
ببین بحثی که هست یک فرزند، الان شما ببین یه سری الگوهای ما تو جامعه اگه نگاه بکنیم، طبقه بالای جامعه همه یه فرزند یا دو فرزند دارن، یا اصلا همین فیلمایی که ساخته شدن یا اینا، این فرهنگ رو در واقع یک فرزندی و دو فرزندی تو ذهن بچه ها، تو ذهن من نوعی به حضرت عالی چقدر رسانه تبلیغ کرد فرزند کمتر زندگی بهتر، نزدیک 20 سال این بذر رو کاشت. خب وقتی تو ذهن من این نهادینه شده باشه، قطع به یقین زمان میبره که من نوعی از این حرف در واقع یه حالت شعارگونه بیام بیرون و عمل کنم به اون خواسته ها. ما تا دیروز، تا چند سال گذشته مدام میگفتیم فرزند کمتر زندگی بهتر، پس چی شد این اتفاق؟ من میخوام بگم اینا در واقع این رسانه ها و ما با کار دانشگاهی یا زمان بر هست تا بتونن اینو برعکس کنن که آقا فرزند کارکرد یک فرزند رو در جامعه به خوبی ملموس بشه. یه فرزند میتونه نوآوری داشته باشه، یه فرزند میتونه خلاقیت برای جامعه داشته باشه، یه فرزند میتونه امنیت برای جامعه داشته باشه، حتی برای خود خانواده ها فرزند چقدر تاثیر مثبت رو، تاثیر مثبت رو بحث ارتباطات و همبستگی های اجتماعی داشته باشه، امید به زندگی رو افزایش میده، و نه تنها امید به زندگی رو، اصلا اعتماد و اعتماد اجتماعی رو. فرزند یک آبروی اجتماعی بوده و هست. وقتی یک فرزند، دو تا فرزند به خانواده اضافه میشه، اصلا در اذهان عمومی، در نگاه جامعه، این خانواده یه خانواده یه سالم تلقی میشه. میخواین قدر فرزندآوری رو بیشتر بدونین، یه سرک تو زندگی کسانی که نابارور هستن بکشیم، ببینیم ما چه دردی میکشن.
آخه این بره قضیه هم هست آقای دکتر، یعنی این بره قضیه هم هست، بعضی خانواده که جمعیتشون زیاده میرسن به همدیگه. من تو همین همکاران سازمانم هستن عزیزانی که مثلا بیشتر از 3 فرزند دارن، جوان هم هستن و اصلا آدم لذت میبره با اینها گفتگو میکنه. اینا میگن آقا فلانی جلوی مثلا دیگران نگو من 4 تا بچه دارم. میگم چرا؟ میگه هر کس میگه آقا چیه پادگان میخوای درست کنی؟ یعنی اثر میذاره دیگه.
خب درسته، این نگاه شما و دوستانم الان تو جامعه ما، من بارها گفتم به خدمت دوستان عرض کردم، من خودم واسه مطالعات تحقیقاتی خود من توی کره بود یا توی هند بودم، وقتی یک زن حامله میشد، یک از همکلاسی ها حامله میشد، چنان مردم با استقبال ازش میپرسیدن بچه چطوره. حتی بعضا حالا چون روی شکم مادر بچه ها همکلاسی ها نقاشی های متفاوت میکشیدن، اما زنان تو ایران ما زنانشون شکمشون رو قایم میکنن.
خب حالا بعد چی کار کرده آی دکتر؟ اینا که شما میگی درست، بخش فرهنگیش،
این بخش فرهنگ. من میخوام بگم باید ما، نقش من نوعی دانشگاهی با نقش شما در واقع یکیه، توی یک سنگر باید خدمت کنیم. ما باید کارمون توصیف باشه از پدیده ها، ما باید وضعیت جامعه با مردم صادقانه صحبت بکنیم، با مردم نمیتونیم خیلی خصوصی صحبت، تو رخت خواب خصوصی مردم دخالت بکنیم، بگیم آقا سری بچه بیاد. مردم، مسئله جمعیت یک مسئله دستوری نیست، مسئله جمعیت یک مسئله اقنایی و استدلالیه. من نوعی پژوهان میخوام بچه دار بشم، باید اینو بپذیرم که بچه این کارکرده ها رو داره. کی باید این کارکرده ها رو به جامعه، به خود جامعه ما بده؟ من دانشگاهی و شما رسانه باید در واقع اینقدر مسئله جمعیتی رو خوب بتونیم متناسب با ساختارهای جامعه به خورد مردم بدیم، که مردم خودشون تصمیم بگیرن، که بگیم آینده ای ما 10 سال دیگه کشور ما این میشه. من اگر تحصیلات نداشته باشم میتونم بعد از 5 سال دیگه 10 سال دیگه ادامه تحصیل بدم، اما سن فرزندآوری یک سن خاصه، اگه این فرصت از دست بدی دیگه هیچ موقع نمیتونی در واقع بچه تولید بکنی.
خب اینو بعد چجوری، اینو چجوری بعد القا کرد آقای دکتر؟ این خیلی مهمه.
من همین میگم با استفاده از آمار و ارقام و کارکرد فرزندآوری در خانواده ها، شما رسانه از طریق فیلم یک فرزند چقدر میتونه، دو تا فرزند، سه تا فرزند چقدر میتونه کارکرد داشته باشه تو خانواده ها، تو جامعه. یک شما ببینید یک فرزند تو یک جامعه باشه، فرزندا یک فرزندی چقدر مشکلات و مسائلی برای جامعه داره. اصلا این بچه تاب‌آوری اجتماعی رو یاد نگرفته، این بچه اصلا توان مدیریتی رو نداره، این بچه اصلا گذشت نداره، این بچه اصلا نمیتونه در مقابل خیلی از پدیده‌ها تو جامعه در واقع بتونه زندگی بکنه، با کوچکترین عکس العملی واکنش منفی به خودش میگیره، اصلا توان رقابت با جامعه آینده رو نداره. این تک فرزندی دو اگر میبینید من و شما یا دوستایی دیگه تو جامعه هستیم که خوب میتونیم صحبت بکنیم و توان جنگیدن داریم با خیلی از چیزا، به خاطر این بود که ما در یه خانواده پر جمعیتی بزرگ شدیم. خود به خود اون خانواده پر جمعیت به من مدیریت داد، به من رقابت داد، به من احساس دوستی داد، با من همکاری و مشارکت داد. اینا کارکردهای بچه‌آوری زیاد هستن. ما با مردم صادقانه صحبت بکنیم. اما من میخوام بحثی که خدمتتون عرض کنم، اگر توصیه‌ام به دولت مردان اینه که سیاست‌هایی که اتخاذ کردن توی مسئله جمعیتی سیاست‌های غیر مستقیم نباشن. یعنی چی؟ یعنی به من نوعی پیژن بگن برو ازدواج کن، برو یه بچه بیار تا ما بتونیم مثلا فلان زمین بهت بدیم، فلان وام بهت بدیم. نه، مثل خیلی از کشورها، مثل قطر، کشورهای دیگه که اگر بچه‌ای شروعش در واقع اتفاق افتاد، بچه تو بیمارستان به دنیا اومده، همونجا سیوچ و ماشین رو بهش میدن، میگن این تقدیر بچه فرز، سیاست های تشویق فرزندآوری این گام اولش.
واقعا این کارو میکنن دیگه؟ نه
بله، خیلی از کشورها الان دارن این توی حتی تو بیمارستان، تو هاسپیتال ها، اونجایی که بخش زایمان هست، بچه آوری همونجا سریع مستقیما اولین چیزی که در خونش میرسه اونجا کارت تقدیم میکنه، سیوچ و ماشینشه، فلان جا هم آدرس داده بیا بردار ببر. اما سیاست ها تو جمهوری خودمون دولت مردان، نمیخوام بگم حاکمیت، دولت مردان مرد به مردم در واقع بارها شده دروغ گفتن، بیعتمادی کردن، مردم به دولت خوشبین نیستن. من نوعی چجوری به دولتی که تا دیروز با من رو راست نبوده، دولت های موقت صرفاً این دولت نیست، حالا
بله متوجه میشم، بله بله،
و بی در واقع اون اعتماد اجتماعی من از بین برده. حالا من نوعی چجوری به حرفش گوش کنم، بیام حالا بخوام بچه آوری کنم، بعد فردا بیفتن دنبال وامش، دنبال زامنش، دنبال آیا به من بدن، یا مثلا سیاست تشویقی گفته زمین، الان زمین تعیین تکلیف نشده، یک سری چیزایی میگیم انتظاییه. ما نتونستیم حتی اون قانون 9 ماهه مرخصی زایمان، خیلی از شرکت های خصوصی اصلا زیر بار این نرفتن.
خب آقای دکتر، اگر واقعا ما اینقدر ناتوانیم تو این قضیه، حالا به دلایل مختلف دیگه، حالا یا سیاست های دولت یا شرایط اقتصادی است، یا به تعبیر شما صادق نبودن با مردم، هر کدوم از اینا که هست، حالا که اینقدر ناتوانیم ما، اصلا ببین این کار فرهنگی ما قراره کنارش این اتفاق بیفته دیگه. ما این کار فرهنگی رو بکنیم اتفاق نیفته چه فایده داره؟
به هر حال
چون فرمودید دوران مدرن، بالاخره یکی از تناقض های دوران گذار اندیویدوالیسمه، یعنی فردگرایی است. یعنی ما نمیتونیم اینو بخوایم اونو بگیم نه اون توش نباشه، بالاخره جفتش با همه دیگه.
این محصول همین فردگرایی چیه؟ خودخواهیه. چرا زنان ما بیشتر الان به خودشون فکر میکنن، آقایون ما بیشتر به خودشون فکر میکنن؟
خب حالا من به شما میگم، الان خانم ها میگن آقا ما چند درصد جامعه ایم؟ بیش از 50%. چند درصد دانشگاه ها صندلیش مال ماست؟ حدود 70%، 67%. چقدر مشاغل مال ماست؟ کمتر از 13%. تو دانشگاه ها چقدر هیئت علمی هستن؟ حدودا 30%. خب آقا ما سهم نداریم تو این جامعه؟ حالا که نمیدید به ما سهم، ما هم نمیکنیم این کارو. خب خیلی طبیعیه که وقتی این نقش و این حظ رو برای خانم ها قائل نیستیم، این حقوق اولیه رو قائل نیستیم براشون، چرا از اون همچین توقعی داریم؟
خب نه درسته، زنان ما تو خیلی از بحث مشارکت شغلی در واقع رنجش به تعبیر شما خیلی پایینه و این نابرابری هست. ما یکی از سیاست‌هامون تو جمعیت شناسی، یکی از جمعیت شناسان بزرگ اتفاقا همین مسئله رو مطرح کرده، گفته اگه میخواید برابری به وجود بیاید، اگه میخواید فرزندی اتفاق بیفته، فرزندآوری زیاد بشه، بیاییم برابری جنسیتی صورت بگیره تو خانواده. من نوعی اگه خانم بچه میارن، هر دو بچه میارن، من هم در قبال اون بچه مسئولیت پذیر باشم، یعنی به نسبت خانم